در فصل دوم این باب که اسرار عبادات و مرحوم فیض مطرح کرده، می‌فهمید که این فصل در مورد مسواک زدنه. الفصل الثانی التطیب بالسواک، پاکیزگی با مسواک. عن النبی انه قال، پیامبر خدا فرمود که ان افواهکم طرق القرآن، دهانهای شما مسیر عبور قرآنه. فطیبوها بالسواک، پس این مسیر رو با مسواک زدن پاکیزه کنید. بعد فرمود که صلاتون علی اثر سواک افضل من خمسن و سبعین از صلاتن به غیر سواک، یک نماز با مسواک برتر از 75 نماز بدون مسواک. در مسواک شریعه هست که امام صادق فرمود که رسول خدا فرمود از سواکو متحرتون للفم، سواک مسواک زدن باعث پاکیزگی دهان، مرزاتون للرب، موجب رضایت حق تعالی است. و جعلها من از سنن المؤکده، و خداوند اینو از سنت های تأکید شده قرار داده. بعد فرمود که وفیها منافع للظاهر و الباطن، این کار هم منافع ظاهری داره هم منافع باطنی، که مالا یحصا، قابل محاسبه نیست برای کسی که عقل داشته باشه. لمن عقله فکما. بعد اینجا حضرت یه جمله خیلی زیبایی فرمود فکما توزیل و تلوث من اسنانک من معکلک و مطعمک بالسواک. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، الان این تأکیدی که شده ظاهر داستان چیه؟ ظاهر داستان اینه که ما میخواییم مجرای ورود طعام رو پاکیزه کنیم. دهان مجرای ورود طعامه، محل اکله و محل طعامه. حضرت فرمود همونطوری که دندانها تو از، حالا البته اینجا یه پرانتز بنده باز کنم، این کتاب مصباح شریعه بارها عرض کردم 100 تا روایت در 100 موضوع، تمام این 100 موضوع به باطن دین میپردازه. حالا الان شما میبینید که یه دفعه از این مسواک زدن به کجا میبره ما رو. خیلی زیباست. علمای اسلام که خیلی دقت داشتن بر روی سلسله سندها و اسناد روایات و اینها، تا جایی که حتی مثلا اگر در یک سلسله سند روایت یه راوی بوده که این راوی مثلا ضعیف بود و اینها، اون باعث تضعیف روایت می شده. به این کتاب که اصلا سندش معلوم نیست خیلی اهمیت می دن. این کتاب مصباح شریعه اصلا نویسندش معلوم نیست کیه، هیچ سلسله سند هم نداره، همه 100 روایت هم میگه قال از صادق علیه السلام. بعد از متن عبارت ها فهمیده میشه که اینا هیچ کدوم روایت امام صادق هم نیست. چجوری این روایت امام صادق نیست؟ چون مثلا یه دفعه از یک شخصیتی نقل میکنه توش اسامی اشخاصی اومده که اینا غیر امام هم. مثلا اینا فلان عارف فلان شخص. خب این چطوری میشه که این علمایی که اینقدر تاکید داشتن روی سند روایات و اینها، این کتابی که نه اصلا نویسندش معلومه که نه سلسله سندش معلومه، از متن عبارت هم معلومه که اینا کلمات امام صادق نیست، چطوری اینا، البته این که میگم کلمات امام صادق نیست یعنی مجموعش سخن امام صادق نیست، اینطوری نیست که امام صادق این مثلا روایتی یه صفحه‌ای رو فرموده باشه، این چطوریه؟ اولا کسانی که اینو محکم میگفتن قال صادق علیه السلام، کسانی هستند که بسیار وسواس و دقت و احتیاط داشتن. یکیشون سید ابن طاووسه، سید اهل مراقبه. یکیشون شهید ثانیه. یعنی اینا کسایی هستند که وقتی که اینا یه چیزی رو نقل کنن، در نزد تمام علمای اسلام که اهل آشنایی با اسناد و اینا هستن، این یه حرف معتبره. اینا جز معتبرترین علمای ما هستن. و دلیل این مسئله حالا چیه؟ دلیلش اینه. حالا این تیکش دیگه ربطی به کسی نداره، اینو این برداشت بنده است. شما مثلا فرض بفرمایید که الان به عنوان نمونه مثلا در بحث امر به معروف و نهی از منکر، این کتاب یه روایت داره، یه روایت یه صفحه‌ای داره، فل امر به معروف و نهی عن المنکر. شما وقتی میرید در باب امر به معروف و نهی از منکر تمام روایات اون باب رو مطالعه می‌کنی، بعد وقتی اینو میخونید متوجه میشین این اساره اوناست. که انه یش ما یه زمانی توفیق داشتیم این کتابو در منظر آجای امجد میخوندیم، ایشون میفرمود که این هر کی بوده خیلی آدم بزرگی بوده، هر کی بوده خیلی آدم بزرگی بودن که این کتابو نوشته. البته به چند نفرم منصوبه، مثلا به فضیل عیاض منصوبه، بله به شهید ثانی منصوبه، ولی معلوم نیست ملکی. اما آنچنان مطالب محکمیه که محتواش توی تمام عبارتهای اهل بیت هست، یعنی مطلب محکمیه، هیچ لای درزش نمیره. حالا اینکه میگیم محکمه منظورم دیگه 100% تمام کلمات و عبارات و اینها حالا نیست، ولی قالب مطالب بسیار مستحکمیه. این در مورد مسباب شریعه. بعضی البته تعابیرش هم این روایت، یعنی دقیقا این تعبیر رو تو روایت داره. حالا این آدم احساس میکنه که مثلا الان این روایت که داره میخونه، یک کسی رفته تمام روایت باب مسواک رو خونده، بعد اومده رو اساره اونا رو برای ما گفته و در تمام صد روایت هم از ظاهر به باطن رفته، چون این ظاهر ظواهر این عالم تمامش محصول یک باطنیه، تمام عبادات یه ظاهره، تمام عبادات کنایه است. مثلا میگه دعا میکنی دستتو بالا بیار، خب این بالا آوردن دست در دعا چه اثری داره؟ یا مثلا قیام در صلات، رکوع، سجده، اینا تمامش حالتهای جسمانیه. خب شما مثلا اگه الان همین حالتهای جسمانی رو اجرا بکنی معراج پیدا میکنی، ولی میگه از صلات و معراج المؤمن. معلومه که یه ظاهری هست که این ظاهر کلید ورود به یه باطنه. نمیشود از ظاهر دست کشید، چون همیشه بشر دنبال افراطه دیگه، اونایی که دنبال افراط هم با ظاهر اصلا کاری نداره، همینطوری یه چیز برای خودش به باطن میگه که اصلا ربطی به ظاهرم نداره. بعضی از تفسیرهای قرآن اینطوریه. یکی از عوازم شاگردهای علامه طباطبایی در محضر ایشون گفته بود که آقا یه تفسیری گفته بود از یکی از بزرگان که خیلی بزرگ میدوننش، بعد اون ایشون فرموده بود که با اینکه ایشون نسبت به اون شخص هم المرحوم علامه طباطبایی ارادت داشت، گفته بود این تفسیر، ایشون گفته بود این خلاف ظاهره. اون آقایی که آقای شاگرد بزرگوار گفته بود آقا این از بزرگانه، گفته بود باشه خلاف ظاهره، بعد اسمشو گفته بود، گفته بود فلان شخصه، چون گفته بود باشه، اون آقا فکر کرده مثلا الان بگه فلان شخصه دیگه علامه تسلیم میشه، گفته بود باشه این خلاف ظاهره. نمیشود از ظاهر دست کشید، بالاخره این باب وروده. اما این باب در برای چیه؟ در برای وروده، آدم تو پاشنه در که نمیمونه که، در رو باز میکنه وارد میشه. ولی شما اگه در حمام رو باز کنی به حمام وارد میشی، در آشپزخونه رو باز کنی، حالا تو آشپزخونه این روزگار در نداره، اون قدیما که در داشت، به آشپزخانه وارد میشی، در اتاق هم باز کنی به اتاق وارد میشی. پس نمیشه شما در اتاق رو باز کنی وارد آشپزخونه بشی، این که نمیشه. اما هدف در این چارچوبی که گذاشتن توی قسمت‌های مختلف یک خانه، خود اون چارچوبه نیست، اون چارچوب باب ورودیه، هیچ کس تو چارچوب باقی نمیمونه. منتها غالب آدم‌ها یا تو همین چارچوب باقی موندن، یا این چارچوب رو رها کردن برای خودشون از آیه، با اصلا با تفسیر با آیه کاری نداره، یه چیزی میگه هیچ ربطی به این آیه نداره. حالا اون مطلب ممکنه یه مطلب درست هم باشه، ولی باید لذا اون کسانی که مستقیم از همه مستقیم ترن، کسانی هن که حافظ ظاهرن ولی از این ظاهر به سمت باطن حرکت میکنن، این بسیار امر مهمیه. اون وقت حالا این روایت، این صد تا روایت کتاب مصباح شریع از این جنسه. اینو به خاطر این عرض کردم که الان تو این بابی که مرحوم فیض آورد کرده، در تمام این باب روایت مصباح شریع رو آورده. میفرماید که این روایت از مصباح شریع است. پیغمبر خدا فرمود که همان گونه که آلودگی را از دندانت، از محل اکلت و از محل ورود طعامت با مسواک حفظ میکنی، کذالک فعزل نجاست از ذنوبک به تضرع و خشوع، باید نجاست ذنوبت هم پاک کنی. چون همونطوری که این باب ورودی اگه آلوده باشه بدنو تحت تاثیر آلودگی خودش قرار میده، باب ورودی جانم اگه آلوده باشه تحت تاثیر قرار میده، جانم مسواک میخواد. مسواک جان چیه؟ میگه آلودگی جان گناهانه، ذنوبه. مسواک این گناهان تضرع. تضرع یعنی دائما در خانه خدا رو زدن. خشوع، خشوع اون حالت قلبیه، اون تواضع قلبی رو میگن خشوع. تهجد، شب زنده داری. استغفار در سحر. داریم که وهم بل اسحاره هم یستغفرون در سحرها استغفار میکنن. معلومه که این استغفار که خودش این امر مهمیه، در ظرف زمانی سحر اهمیتش بیشتره. بل اسحار، الاستغفار و بل اسحار، در سحر استغفار کردن. و فرمود که و تهر ظاهر که من النجاسات، همونطور که ظاهر تو از نجاسات ظاهری پاک میکنی، خب اگه یه نجاست ظاهری در بدن یا لباس باشه نماز باطله، اون وقت چطور میشه آدم به نجاست کبر آلوده باشه بعد نمازش قبول باشه؟ این که ما 70 سال عبادت میکنیم به ایجا نمیرسیم مال اینه. و باطن که من کدورات المخالفات، باطن تو از کدورت مخالفت پاک کنه. ما دو نفریم دیگه، ماییم و خدا، دائما ما با خدا مخالفت داریم. و رکوب المناهی، و سوار شدن بر مرکب مناهی، مناهی آنچه خدا نهی کرده، میگه خودتو از این پاک کن. کلها خالصا لله. بعد فرمود فإن النبی اراد باستعمالها مثلا، اینکه پیامبر اینقدر تاکید میکرد به مسواک، خواست یه مثلی بزنه، لأهل تنبه ولیغزه، برای کسانی که اهل آگاهی و بیداری. و هو ان السواک، اون مثل چیه؟ اون مثل اینه که مسواک یک گیاه لطیف پاکیزه است و شاخه یک درخته. دیدین دیگه مسواک هایی که از شاخه درخت وقتی پوستشو میکنید رشته رشته میشه، مسواک اونا اینجوری بوده، راحت هم بودن دیگه، از درخت میکنن، یعنی دلار هم گرون شده مسواک میری بخری، خیلی قیمتش بالاست. فان النبی اراد باستعمالها مثلا، و هو ان السواک نبات لطیف نظیف، یک یاد لطیف پاکیه و شاخه درخت مبارک. والاسنان و خلق من خلق الله، میخواد وجه شبه رو بگه حضرت برای ما، میگه مسواک شاخه پاکیزه یک درخت مبارک، دندانم که خلقی از خلقت خداست، در دهان ابزار اکل و خوردنه و ابزار چشیدن غذا، و سبب اشتهاء طعام، سبب اشتهاء طعام و اصلاح معده، و هیه جوهرتون صافیتون تطلب و سب صحبت تمزیق طعام. این دهان و دندان با چشیدن و آغشته شدن با غذا آلوده میشه، و تتغیر بها رائحة الفم، و بوی دهان تغییر میکنه، و یتولد منها الفساد فی الدماغ، و در مغز باعث ایجاد فساد میشه، و تغیر و عادت الی اصلها کذالک. میگه حالا همونطور که این یه تمثیل از این داستانه، کذالک همین گونه خلق الله القلب طاهرا صافیا، خدا قلب را طاهر و صافی خلق کرد. قلب صاحب طهارت و صفاست. بچه‌ای که تازه به دنیا میان چقدر قیافشون با صفاست، بعد هرچی بزرگتر میشن اون صفاشون کمتر میشه. مثلا 14 15 سالش که میشن تماشا میکنیم یه خورده قیافه تغییر کرده، بعد 30 سالش که میشه خیلی تأخیر کرد، 50 سالش که میشه اصلا یه جور دیگه است. عکسای بچگیامونو که نگاه میکنیم چقدر فرق کردیم با اون. البته شما هم جوری موندین، ولی خیلی صفاشون از دست میدن. میفرماد قلب رو خدا پاکیزه و با صفا خلق کرده. و جعل غذاءه از ذکر، طعام قلب خدا ذکر قرار داد. حالا شما ذکر چی میکنی؟ و فکر، ذکر و فکر تمام قلب. و الهیبت و تعظیم، و هیبت و عظمت، و اذا شیب القلب و صافی، حالا اگه شما تغذیه کردین قلب صافی رو، بالقفلت و الکدر، با قفلت و کدورت، اگر این گونه شد این آلوده شده. سقل سیغلیش کن به مسقلت توبت، با سنباده توبه. مسقله یعنی ابزار سیغلی دادم، حالا سنباده هست هرچی که هست. قدیم آهن فلزات و جلا می دادن، به جای آینه ازش استفاده می کردن. بعد فلز وقتی که زنگ زد چهره رو کج و ماوج نشون میداد. این تعابیر که در اشعار و ادبیات و این آمده به نام صیقلی کردن و در عرفان اومده صیقلی، این صیقلی اون صیقلیه. وقتی اون آهن رو دوباره صیقل میدادن اون فلز رو دوباره صافی میشد، تصویر رو نشون میداد. حضرت میفرماید صیقلی کن قلبتو. همچو آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی. و نزف به ماء الانابه، با سنباده توبه صیقلی کن. و با خوبت سنباده که می زدن آب می ریختن روش دیگه که اون گرد کاملا بره، با آب انابه، انابه یعنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتن، با آب انابه تنظیفش کن. لیعود علی حالته الاولا، تا به اون حال قبلیش برگرد. و جوهر اصلی، قال الله تعالی ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توابین و متطهرین رو دوست داره. تواب صیغه مبالغه است، یعنی بسیار توبه کننده. متطهر باب تفعله، یعنی کسی که بنا داره پاکیزه باشه. قال النبی و علیکم بالسواک، پیغمبر فرموده ملازمه با مسواک زدن باشید. فان النبی امر بالسواک فی ظاهر الاسنان، پیغمبر امر به مسواک زدن کرده به ظاهر دندانها. و اراد هذا المعنا و المثل، از این یه معنایی رو اراده کرده، یه مثلی خواسته بزنه. مثل این است که شما یه معقولی را به محسوس تشبیه کنی، معقول یه امر معقول رو تشبیه کنی به محسوس. تمام ضرب المثل ها اینطوریه. مثلا شما میخواییم بگین که آقا یه عیبی اگه در خودت هست دیگه اونو به دیگری تذکر نده. حالا این توضیح دادنش ممکنه سخت باشه، ولی خیلی راحت اینو به یه محسوسی تشبیه می‌کنی. میگه دیگ به دیگ میگه رود سیاه، این دیگ به دیگ میگه رود سیاه، خیلی رساس، همه هم میفهمن. اون که کم توضیح میخواد، این توضیح هم نمیخواد. شما یه معقولی رو به محسوس تشبیه کردید. میفرماید که حضرت از این معنا و مثل یه اراده ای داشته. و من اناخ تفکره علی باب عتبه الابره، این در حقیقت یه استعاره است. اناخه این بود که شطور رو روی زمین میخوابوندن. یه کسی یعنی که این افسار شطور رو بگیری بخوابونیش روی زمین، کسی که تفکرش رو بخوابونه در باب عبرت، یعنی به خودش تحمیل بکنه که با فکر عبرت بگیره. فاستخراج مثل هذا الامثال، و از دل این امثال اون باطنش رو استخراج کنه در اصل و فرع. فتح الله له عیون الحکمه، خدا چشمه های حکمت رو براش باز. خود قرآن کریم پر از امثاله. تلک الامثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. خدا من دائما در قرآن مثل میزنه. و المزید من فضله و الله لا یزیع و اجر المحسنین. خب این فصل مسواک. الفصل الثالث الوضوء للطهاره. حالا بعد از مسواک مرحله بعدی وضوء گرفتنه و غسل کردنه. قال النبی من توضع فذکر اسم الله، کسی که وضوء بگیره و نام خدا رو به زبان بیاره، طهر جمیع و جسده، همه بدنش پاک میشه. خب مسلما آدم وقتی وضوء میگیره یه تمام بدنش از آلودگی های ظاهری پاک نمیشه، معلومه که این طهارت یه طهارت دیگری. و کان الوضوء الى الوضوء کفاره لما بینهما من الذنوب. حالا اگر وضوئی بر روی وضوء گرفت، تمام گناهان ما بین این دو وضو پاک میشه. امام صادق فرمود من ذکر اسم الله علی وضوئه، کسی که با نام خدا رو با وضو به زبان بیاره، و که انما اقتصل، انگار غسل کرده، این یعنی وضوش یه مرحله بالاتری از وضوئه، یه مرحله بالاتری از طهارت. خب اینا حکم ظاهر. حالا حکم باطن، باز در مصباح شریعه هست که امام صادق فرمود اذا اردت طهارت و الوضوء، وقتی که خواستی وضوء بگیری، فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمت الله، به سمت آب برو، گویا داری به سمت رحمت خدا حرکت میکن. میخوان برای تمام لحظات ما موضوع درست کنن، برای تمام لحظات ما، یعنی از تخلی گرفته تا وضوء تا غسل تا مسواک، این در هر لحظه میخواد یه زمینه درست کنه که انسان به فکر فرو بره، چون آب مظهر رحمت خداست. تصور کن که به سمت رحمت خدا حرکت میکنی، فان الله تعالی قد جعل الماء مفتاح قربته. خب آغاز عبادت با چیه؟ با وضوء. آغاز وضوء و طهارت، چه وضوء چه غسل، با چیه؟ با آب. لذا کلید ورود به مناجات طهارت، آبه. شستشویی کن و وانگه به خرابات درآ. فان الله تعالی قد جعل الماء مفتاح قربته، خداوند آب و کلید ورودی قرب خودش قرار بده و مناجات خودش، و دلیلن الى بساط خدمته، و راهنمایی به سمت بساط خدمت. و کما ان رحمت الله تطهر ذنوب العباد، همونطور که رحمت خدا گناهان بندگان رو تطهیر میکنه، کذالک النجاسات الظاهره یطهرها الماء، نجاسات ظاهری رو آب تطهیر میکنه. قال الله تعالی، پس آب کنایه از رحمته. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، خداوند در این آیه از باران به رحمت تعبیر میکنه، میگه خدا در قبل از رسیدن رحمت باد و فرستاده، این مقصودش اینجا بارش بارانه. و انزل الله من السماء ماء طهورا، نفرمود هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی الامطار، قبل از ریزش باران باد و فرستاده، میگه قبل از ریزش رحمت، لذا باران مصداق رحمت خداست. و فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، ما از آب همه چیزو زنده کردیم، آیا ایمان نمیاریم؟ خب این چه ارتباطی به ایمان داره؟ فرمود فکما احیا بهی کل شیء من نعیم دنیا، همونطور که بارش باران همه نعمتهای دنیا رو احیا میکنه، کذالک به رحمتهی و فضلهی جعل حیات القلب به طاعت، حیات قلبم با طاعته، طاعت قلب رو زنده میکن. فتفکر فی صفاء الماء و رقته، در صفای آب و لطافتش دقت کن، و طهارتش و برکتش، و لطیف امتزاجی به کلش، خیلی تعبیر زیبایی، و اینکه چگونه با نهایت لطافت با همه اشیا ممزوج میشه. و استعمل فی تطهیر الاعضا، آبو در تطهیر اعضا بدنت به کار بگیر، اعضایی که خداوند امر به تطهیر اونها کرده. و تعبدک به اداء آب فی فرائض و سننه، فان تحت کل واحدت منها فواید کثیره، در زیر هر کدوم از این ظواهر یک فایده فراوانی هست. فاذا استعملها بالحرمته، اگر اینو با رعایت حرمتش استعمال کردی، انفجرت لک عیون و فوائده ای انقریب، چشمه های فواید این ظاهر از باطن برای تو میجوشه. ثم عاشر خلق الله کامتزاج الماء بالاشیاء، بعد از این درس بگیر، ببین که چگونه آب با اشیاء ممزوج میشه، تو هم همان گونه با خلق خدا ممزوج شد. که یعدی کل شیء حقه، خب آب در بدن انسان تشنگی رو برطرف میکنه، در هنگام ریختن روی بدن، بدن رو پاکیزه میکنه، موقع گرما حرارت رو از بدن میگیره، با گیاه که ممزوج میشه گیاه رو زنده میکنه، به هر چیزی حق اون رو ادا میکنه. میفهمد همونطوری که آب به هر چیزی حقش رو ادا میکنه و خودش تغییر نمیکنه از آب بودن، تو هم با خلق این گونه مشهور باش. معتبرن عبرت بگیر از قول رسول خدا که فرمود مثل المؤمن المخلص که مثل الماء، مثل مؤمن مخلص مانند مثل آبه. یعنی مؤمن با همه میشینه، به همه رنگ میده، از هیچ کس رنگ نمیگیره. ولتکن صفت و کما الله فی جمیع طاعتک کصفت الماء این انزله من السماء. صفا و پاکیزگی تو با خداوند در تمامی مراحل طاعت مانند صفای آب باشه، همون گونه که از آسمان نازل میشه. و تطهر قلبک، همونطور که جسم تو با آب تطهیر میکنی، قلب تو با تقوا و یقین تطهیر کن. عند طهارت جوارح قبل ما. این مصباح شریعه. قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمود انما امر بالوضوء، خداوند وضوء امر کرده. لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته ایاه، تا انسان در هنگام مناجات طاهر باشه. حالا شما ملاحظه فهمید ما در هنگام وضوء مثلا مسح سر میکشیم، خب این که سر رو پاکیزه نمیکنه که، دست مرطوب اینجوری کشیدن روی سر که سر رو پاکیزه نمیکنه که. حالا ممکنه مثلا بگیم دستو میشوریم تو حدی پاکیزه میشه، ولی خب پاکیزگی کجاست؟ بله صورتو میشوریم حالا تا یه حدی پاکیزه میشه، دست تا یه حدی پاکیزه میشه، آزا مسح سر، مسح پا کجا پاکیزه میشه؟ پس این پاکیزگی معلوم مالی یه جای دیگه است. از سر تا به قدم شما دارید تطهیر میکنی، وضو تطهیره، ولی تطهیر ظاهری که نیست که، خیلی ضعیفه تطهیر ظاهریش. چرا مسح سر میکشی؟ یعنی از سر تا به قدم باید پاکیزه باشه تا در مقابل خدا انسان بایسته. الفاظ نمازم به این دلالت کنه. شما در ورود به نماز اولین جمله‌ای که میگی الله اکبر، الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است، یعنی دیگه هیچ چیزی بزرگ نیست. وقتی چیزی بزرگ نبود هدف انسانم نیست، مقصود انسانم نیست، مرعا و منظر انسانم نیست، قرار گرفته در جان انسانم نیست، الله اکبر. لذا حضرت فرمود تو در مقابل خدای جبار میخوای بایستی، مناجات کنی، مطیعا له فیما امره نقیا من الادناس و النجاسه. خب تو از دنس، از آلودگی و نجاست باید در هنگام نماز پاک باشی، پس این معلومه که نجاست باطنی خیلی مهمتر از نجاست ظاهری. خب اون الان کسالت و چرت ظاهری رو میبره وضو گرفتن، و اون کسالت و چرت باطنی رو کی باید ببره؟ و تزکیت الفؤاد، جان باید تزکیه بشه، نه وضو که جان رو تزکیه نمیکنه. بعد فرمود که و انما وجب علی الوجه و الیدین و الرأس و الرجلین، وضوع بر صورت و دو دست و سر و دو پا واجب شده. لأن العبد اذا قام بین یدی الجبار، چون وقتی انسان در مقابل خداوند میسته با صورت به اون رو میکنه. فإنما ينكشف من جوارحه و یظهر ما یوجب فیه الوضوع و ذالک انه به وجهه یسجد، با پیشانی سجده میکنه، به یدهی یسأل، با دست درخواست میکنه و رغبت و رهبت و تبتلش نشون میده، به رأسه یستقبل، با سرش استقبال میکنه در رکوع و سجود، با پاهاش قیام و قعود میکنه. یعنی من با آن چرا که میخواهم به نزد تو بیاورم باید پاکیزه کنم. در روایت در جمله دیگری هست که از بزرگان نقل کرده ایشون، نفهمیدم از کی نقل کرده، گفته قال بعض اصحابنا، یه عبارتی که خلاصش اینه: ان الدنیا والآخره ذرتانه، دنیا و آخرت دو هوو هستند. کلما قربت من احداهما، هر زمانی که به یکی نزدیک بشی، قربت من احداهما بعدت عن الاخرى، از دیگری دور شدی. فلذالک امر العبد به تطهیر الاعضاء الظاهره الدنیویه عند الاشتغال به عبادت الله. به همین خاطره که به انسان دستور داده به تطهیر اعضای ظاهری که مشغول به دنیاست. خب آدم دائما با چهرهش رو به دنیاست، میگه چهرهت رو بشور. دائما با دستش مشغول کار دنیاست، میگه دست بشور از دنیا. در این کله دائما فکر دنیاست، میگه سر رو پاکیزه کن. قدمهایی که دائما به سمت دنیا حرکت میکنه، میگه قدمها رو بشور. این شستشوی ظاهری که نیست، این کنایه از اون باطنه. فرمود که خداوند امر کرده به شستشوی اعضایی که اینها غالبا در حال حرکت به سمت دنیاست. حالا تعبیر دیگه هم داره، فرمود ولما کان القلب و من ذالک الحظ اوفر. وقتی که یه چنین تمثیلی میزنه از این اعضای ظاهری که به سمت دنیا حرکت میکنن، در این حرکت به سمت دنیا اونی که از همه بیشتر متوجه دنیاست قلب انسانه. قلب البته نه این قلبی که اینجاست، قلب یعنی مرکز ادراک ها. میگه چون قلب از همه بیشتر به دنیا مشغوله، لذا در نزد انسان صاحب لب عاقل تطهیر قلب از تطهیر همه اعضا واجب داره. اینم در مورد طهارت. حالا یه فصل چهارم در حمام گفته، اینم بگیم. منتها قبل از اینکه حمامو بگیم، چون ما حماممون با اون حماما فرق میکنه، باید اول یادآوری کنیم که حمام ها چه جوری بوده. حمام ها ببخشید دیگه، حالا من توصیف میخوام اینا حمام های قدیم اینطوری بوده که یک محلی در زیر اون دیگه حمام که آب حمامو گرم کرده بوده، این محل رو بهش گفتن تون حمام. اون کسی هم که اون تون رو زیرش هیزم روشن کرده، تونتاب حمام بوده. تونتاب یعنی یکی از مشاغل بسیار پست مثلا اون زمان بوده، یه خیلی رد پایین بوده شغل تونتابی. اون فضای اون زیر که خب با توجه به اینکه زیر اون دیگه حمام بوده و دائما هم اونجا آتش روشن شده، دائما فضای دود گرفته تاریک سیاه آلوده بوده. این اون منطقه زیر. خود فضای حمام هم که مثل امروز که نبوده که پنجره داشته باشه ببینه، یه فضای بسته تاریکی بوده و یه خزینه های بوده که تو اون آب میریختن. این آب هم بسیار آب پرحرارتی بوده، داغ بوده، لذا از زیر تاریکی و گرما، از رو فضای تاریک و آب داغ و بخار گرفته. این تمثیل رو شما داشته باشین تا ببینید که این تعبیری که حضرت میخواد بکنه از حمام چیه. قال امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود نعم البیت الحمام، بهترین جا حمامه. چرا؟ چون یذکر فیه نار، آتش در اونجا به یاد انسان میاد. ببینید دائما رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله. این حالات مجنون رو وقتی توصیف میکنن، مجنون دائما یاد لیلی بوده. دائما هر چیزی رو نگاه میکرده یاد لیلی میفتده. یه جوکی زمان ما تعریف میکردن، من اول فهم کردم جوکی، بعد دیدم خیلی به درد بخوره، خیلی جا میشه ازش استفاده کرد. میگفتن که حالا شاید شنیده باشیم، میگفتن یک کسی جغرافی فقط افغانستان رو مطالعه کرده بوده، همه این خصوصیات افغانستان رو خوب بلد بوده. بعد میره سر کلاس و اون معلم در مورد پاکستان ازش سوال میکنه. خب اینا پاکستان رو مطالعه نکرده بودید دیگه. میگه پاکستان همسایه افغانستانه، اما افغانستان، شروع میکنه افغانستان رو توضیح دادن. این معلمه میگه اینه نشد. خب بعد مثلا یه کشور دیگه رو هر چی میگه، این خلاصه یه جوری ربطش میده به افغانستان. این میگه بذار یه چیزی بگم که دیگه هیچ ربطی به افغانستان نداره. میگه که حالا کانادا رو بگو. میگه کانادا هیچ ارتباطی با افغانستان نداره، اما افغانستان واسه میره سراغ افغانستان. همین در زمان ما یه جوک بود تعریف میکردن برای خنده بود. بعد من دیدم خیلی جا کاربرد داره. این عشاق اینطوریه. یه افغانستانی دارن، یه عاشق یه کسی هن، هر چی که بگی یاد اون میفتن. مثلا آهوهای صحرا چه ربطی به لیلی داره؟ بابا آهو تو صحرا داره برای خودش میگرده. این آهوهای صحرا رو میدید یاد لیلی میافتاد. تپه‌های سرزمین نجد رو میدید یاد لیلی میافتاد. هر چی رو میدید یه جوری ارتباطش میداد به لیلی، عین همون که هر چیزو یه جوری به افغانستان ارتباط میده، چون این در تمام سلول‌های وجودیش لیلی نشسته. میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. اینه منطقه. خب ما تو زمان خودمون چون این داستان عشق و عاشقی و اینا دیگه یا وجود نداره یا اگرم باشه آدم نمیبینه. زمان قدیم دیده میشد، بالاخره یه مستاقای میدیدن یه چیزایی میفهمیدن، الان نیستش، خیلی کمه. تا کسی این معنا رو درک نکرده باشه نمیفهمه از این کلام که چطور میشه یکی دائم الذکر باشه. دائم الذکر مگه میشه؟ بله میشه. آدم نسبت به خودش دائم الذکر دیگه، شما خودتون رو فراموش میکنید. این یه دونش پس شد دیگه. آدم دائما خودش با خودشه، پس یه دونه مستاق الان داره دائم الذکر دیگه. آدم مثلا نهار داره میخوره خودش رو فراموش میکنه، حتی وقتی میخوابه خودش رو فراموش میکنه، در خوابم خود آدم با خود آدم همراهه. آدم نسبت به خودش دائم الذکر. اینا دائم الذکر بودن، لذا دائما از هر امری به سوی اون موضوع متوجه می‌شدن. قرآن میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ چیزی نه از ذکر الله باز نمی‌داره. مثل مجنون که هیچ چیزی از ذکر لیلی بازش نمی‌داشت. این در کلماتش هست، ابیاتی که ازش نقل شده. حالا اینجا امیرالمومنین میگه حمامو ببینید، تذکر میخواد بود که ما از حمام متوجه عالم باطن میشیم. مسواک میزنی میگه توجه به باطن کن. نماز میخوایم بخونیم میگه توجه به باطن کن. به باطن تکبیر توجه کن، به باطن رکوع توجه کن، به باطن سجده توجه کن. بعد اگه انسان به این باطن توجه کرد، بعد متوجه میشه که چرا میگن اگه کسی یه دونه لا اله الا الله بگه بهش درش واجب میشه. اون باطن لا اله الا الله، نه الفاظش. بعد منتها اینا متوجه نمی شدن، مجبور بودن اهل بیت عصمت بطهارت به زبان اینا حرف بزنن. میگو هر کی یه لا اله الا الله بگه یه درخت براش تو بهشت قرص میشه. بعد اون گفت پس ما خیلی درخت تو بهشت داریم. حضرت گفت بله، ولی بعضی وقتا یه آتشی میفرستین اون همه اون درخت ها رو میسوزونه. خب اینا تمثیل اون حال انسانه، ولی از این طرف داریم که یه لا اله الا الله یه درخت داریم، یه لا اله الا الله وجبت لها الجنه. خب این چطوری میشه که یه لا اله الا الله بهشت بر انسان واجب بشه؟ ما لا اله الا الله زیاد گفتیم. اینا همه مربوط به این امر باطن میشه، لذا این ایشون در تمام این فصول میخواد انسان به سمت باطن رجوع بده. خب شما الان میرید میخواید نماز بخونید، میرید در نماز به دنبال طهارت. همیشه انسان قبل از نماز میخواد خودشو از آلودگی ها خالص کنه، باید وضو بگیره. این دو تا کاری که آدم معمولا قبل نماز انجام میده. این ظاهره. باطن چی داره میگه؟ باطنش داره میگه اگه شما اینکه داره میگه الله اکبر، این باید باطن طاهر باشه، ولی به این الله اکبر انسان دست پیدا نمی کنه. بعد ما همه سوالشون اینه چرا ما حضور قلب در نماز نداریم؟ چون ما همش اهل ظواهریم دیگه. اون وقت اینا برای تمام لحظات ما دارن یه موضوع تفکر درست میکنه. میگه بهترین خانه حمامه. چرا؟ حمام چه خصوصیاتی داره؟ میگه یه خصوصیتشون حرارت حمامه. حرارتش باید شما رو یاد حرارت جهنم بندازه. یذکر فی النار، چون زیر آتش داره شعله برمیشه. و یذهب بالدرن، آلودگی ها رو میبره. پس خیلی خانه خوبیه. یعنی چی؟ یعنی شما بعد از حمام چقدر احساس سبکی میکنی؟ حالا ببین یه کسی بعد از توبه چقدر احساس سبکی میکنه. در داستان فوزیل هست که میگه فوزیل وقتی توبه کرد شب رفت یه کاروانسرایی، دید مردم دارن با هم دیگه حرف میزنن، گفتن از اینجا نریم، فوزیل اینجا سر گردن است کاروان غارت میکنه. فوزیل گفت فوزیل منم، من توبه کردم. یه یهودی اونجا بود گفت اگه راست بگی من میفهمم. چطور؟ گفت دستتو بزن به این سینی مسی. دستشو زد به اون ظرف مسی، اون ظرف شد طلا. گفت راست میگه این فضیله، در تورات خوندم که امت آخر الزمان اگر توبه حقیقی بکنن به مس دست بزنن میشه طلا. اینو میگن توبه. اون وقت این مسکه و شریعه میگن مالمونه، فضیل عیز. خب حالا توبه ما میگیم الهی توبه، حالا دست بزن بیه اگه شد طلا. میگه امیرالمومنین فرمود که وقت حمام بهترین خانه است، چون انسان یاد آتش میندازه و از آلودگی ها پاک میکنه. ایشون میگه و فیه اشارتون الا انه ینبغی للعاقل ان لا یغفل عن ذکر الاخره. این معنیش اینه که عاقل نباید هرگز از یاد آخرت غافل باشه. پیامبر خدا هر نفاد یعنی تمام شدن، مثلا شمع تموم میشه، روغن چراغ تموم میشه، پیامبر خدا هر نفادی رو که میدید، مثلا یه چراغ میدید که خاموش شد، شمعی عمرش به پایان رسید خاموش شد، پیامبر خدا هر تمام شدنی، هر نفادی رو که میدید میگفت انا لله و انا الیه راجعون. ما حالا مرگم بهمون گزارش میدن میگیم اه، اولین چیزی که میگیم اینه اه، اه یعنی انگار مثلا خیلی مرگ چیز تعجب انگیز، یه عجب هم بعدش میگیم عجب، بعد میگیم چرا 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 مرد؟ خب مرد دیگه، مردن دلیل نمیخواد، هر کس بالاخره به یه دلیلی میمیره، چرا مرد؟ بعضی هم چراشون چرای توبیخیه، چرا مرد؟ خدا چرا مرد؟ خب مرد دیگه. به یکی گفته بودن که این خیلی به مرگ پدرش حساسه، خیلی برو با کنایه بهش بگو. رفته گفته ببین بابات مرد. بعد من تو گفت خوب با کنایه گفتم، گفتن آره خیلی خوب گفتی. این هم سکته بمانه، با کنایه بگو بابات مرد. خب مرد، ما از مردن هم پی نمیبریم به انا لله و انا الیه راجعون. اون از خاموشی یک شمع پی میبرد. چرا؟ چون اون دائما در درونش یه نگاه هست به حقیقت، اون داره میبینه که حقیقت حق تعالی است، این چراغ روشنیش روشنی چراغ از حق تعالی است. لذا وقتی چراغ خاموش میشه اون میگفت انا لله و انا الیه راجعون. ایشون میفهمد عاقل شایسته است که از یاد آخرت غافل نباشه. فی لحظاته فانها مسیره، چون غایتشه. علامه طباطبایی میفهمد اگر یک لحظه از غایت غافل بشه حیران خواهد شد. شایسته است که یک لحظه از پایان مسیر غافل نشه. ما مسافریم، مگه میشه آدم غافل بشه؟ فانها مسیره مستقره، محل استقرارشه. فیکون له فی کل ما یراه من ماء او نار، باید در هر چی که میبینه عبرت باشه. هارون رشید به موسی بن جعفر سلام الله علیه نوشت اذنی و اوجز، منو موعظه کن و کوتاه. اوجز یعنی با ایجاز. حضرت فرمود ما تراه و عینک ففیه موعظه، هر چیزی که چشت میبینه درش موعظه است. فان نظر الی ظلمت، اگه به تاریکی نگاه کرد، تذکر ظلمت اللحد، یاد تاریکی قبرش بیفت. و ان نظر الی حیه، اگه یه مار رو دید، تذکر افاعی جهنم، یاد افعی های جهنم بیفت. ان سمع صوتا هائلا، اگه صدای ترسناکی رو شنید، تذکر نفخه الصور، یاد نفخه صور بیفت. و ان را شیئا حسنا، اگه شیء زیبایی رو دید، تذکر نعیم الجنه، یاد نعمت های بهشت باشه. و ان سمع کلمه رد او قبول، اگه یه جایی ردش کردن یاد قیامت بیفته که ممکنه ردش کنن، اگه جایی قبولش کردن یاد قبول قیامت بیفته. قیامت گذرگاه هایی هست که باید ما از اونها عبور کنیم. آیا کالای ما رو میخرن؟ ما رو عبور خواهند داد؟ مجوزمون رو قبول میکنن؟ پاسپورتمون رو مهر میکنن؟ این پاسپورت مهر کردن اینقدر ترس داره؟ پشت باجی که وایسادی خواهی داخل اون کشور بشی؟ هر لحظه ممکنه هم اونجا برد گردیم، حالا این همه اومدی منطقه اینجا باز بر میگردی به کشور خودت، یه راهی داری اونجا به کجا آدم میخواد برگردی؟ ول حمام اشبه و شیء به جهنم. فرمود حمام شبیه ترین چیز به جهنمه. النار من تحت، زیرش آتش. از ظلام من فوق، ظلمت از بالا. فینبغی ان یتذکر هر النار به حرارته. شایسته است که از این توصیف جهنم حرارت آتش رو تذکر به خودش بده. و یقدر نفسه محبوسا فی البیت الحار ساعتا، یه لحظه خودشو در یه جای داغ محبوس کنه و یقیسه الی جهنم، با جهنم قیاس کنه. و یستعیذ بالله منها، از اون آتش به خدا پناه ببره. قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود که هر وقت وارد محل تاریک شدی بگو نعوذ بالله من النار و نسأله الجنه. اینم از توصیف حمام. حال باب سومش در صلات و ذکر و ایناست که انشاءالله من بعد عرض بکنم. پس ما امروز راجع به سه تا موضوع حرف زدیم، که طهارت، اسرار باطنی طهارت و اسرار باطنی مسواک و اسرار باطنی حمام. حالا بعد راجع به نماز و اجزای نمازی که خیلی زیباست، اون بخشی که مربوط به نمازه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. ما بله بله، توبه حقیقی فناست. در مقام فنا دیگه اون دیگه نیست، خدا به جای اون نشست. آنچه را که خدا میکنه اون هم میکنه. دست از مثل وجود چو مردان ره بشود. مثل وجود چیه؟ خودش دیگه. تا کیمیای راه بیابی و زر شدی. اون کیمیا چیه؟ کیمیا مثل وجودو که بذاری کنار، کیمیا چیه که میاد؟ اون کیمیا مثل وجود فناست دیگه. وقتی خودش کنار رفت، خدا به جاش میشینه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. وقتی خدا به جای انسان نشست، انسان کار خدایی میکنه. بله همینطوره. قرب فرائض اینه. قرب نوافل میگه خدا دست این میشه، قرب فرائض میگه این میشه دست خدا. خیلی بالاتر. توبه نصوح همین. توبه نصوح توبه حقیقیه. بله بفهم. حالا این تعابیری که توی این عبارت ها هست، مثلا فؤاد، مثل قلب، مثل نفس، مثل عقل، اینا این تعابیر همشون حکایت از یه حقیقت میکنه و اون انسانه. منتها هر کدومش از یه جنبهی به انسان نگاه میکنه دیگه. مثلا فؤاد که میگن، فؤاد یعنی جان انسان، یعنی حقیقت جان انسان میشه فؤاد. صدر وقتی میگن، کنایه، صدر کنایه به سینه است، ظاهرا اشاره به گنجایش انسانه، به ظرفیت انسان. انسان از این حیث که ظرف قرار میگیره، لذا صدر این حیثیت توش هست، حیثیت ظرف. وقتی بهش میگن قلب، از این حیث میگن قلب که هر لحظه ممکنه زیر و رو بشه. از این حیث که وقتی بهش میگن روح، از این حیث که روح در لغت ما آن چیزیست که حیات ایجاد میکنه، میگیم درش روح دمید. از اون حیث که قوامش به اینه بهش میگن روح. لذا هر کدوم از این تعابیر به یه حیثیتی از حیثیت‌های انسان اشاره. حالا به گمانم اینطوریه که سطر کنایه از ظرفیت، چون جناب موسی مثلا میگه ربش رحلی صدری، خدایا سینه منو فراخ کن، یعنی به من ظرفیت بده. من یورد الله ان یهدیهو، کسی که خدا اراده میکنه هدایتش کنه، یشرح صدره للاسلام، سینه‌شو برای اسلام باز میکنه. اون یکی دیگه است. این یشرح صدره للاسلام یعنی سینه‌شو برای اسلام باز میکنه. فؤاد ظاهرا حقیقت وجود انسانه. فؤاد در لغت یعنی به قلب میگن فؤاد، ولی ظاهرا حقیقت وجود انسان میشه فؤاد. این در یه تعابیر در المیزان دیدم که ایشون اینطوری نقل کرده. همه عالم زر رو قبول دارن، ولی تعابیرشون از عالم زر فرق میکنه، هیچ تأثیری هم در ایمان ما نداره. یه بحث علمیه، از مشکلات قرآن کریم هم هست. نتیجهش اون مقدارش که به درد ما میخوره اینه که در یه موطنی، حالا این موطن هر جوری که میخواد باشه باشه، در یه موطنی خداوند خودشو به ما ارائه کرده، و اگر اون ارائه نبود ما نمیتوانستیم حق تعالی رو بشناسیم. در بین موجودات عالم فقط انسان قدرت شناخت حق تعالی رو داره. معرفت فقط یک میوهیه که انسان میتونه ازش بهره ببره. این میوه محصول یه ارائه است. حالا اون ارائه کجا و چگونه بوده اینجا توش اختلافه دیگه. تو بعضی از کتابا تا 6 تا نظریه راجبش نقل کردن. اونی که مرحوم علامه طباطبایی بهش اعتقاد داره که یکی از این 6 تا نظریه است اینه که ایشون معتقده که این داستان مربوط به یک قید زمان یا مکان نیست، مربوط به سرشت و سریرت انسانه. خدا در سرشت انسان این خصوصیت رو گذاشته که انسان قدرت مشاهده حق تعالی رو داره. منتها مشکلی که انسان برای مشاهده داره غفلته. این حواشی زندگی و پرداختن به امور زندگی انسان از اون مشاهده غافل میکنه. اگر یه موقعیتی پیش بیاد که انسان از همه این شواغلش انقطاع پیدا بکنه، اونجا حق تعالی رو مشاهده میکنه. یه شخصی از امام صادق سوال کرد، گفت الله کیه؟ خیلی حرف زدن، من گیج شدم، هر کی یه چیزی میگه. حضرت فرمود که آیا تا به حال سوار کشتی شدی؟ گفت بله. گفت آیا شده که کشتی بشکنه و توی دریا در حال غرق شدن باشی و هیچ راه نجاتی نداشته باشی و نه شنا کردن به حالت نافع باشه، نه تخت پاره ای باشه که به اون چنگ بزنی؟ شده؟ گفت بله. گفت اونجا شد که کسی به یادت بیاد؟ گفت بله. گفت اون اللهه. دیگه حالا هر کی چیزی میگه دیگه. بله، من نمیخوام اقوال نقل و نقد کنیم. بله بله، نخیش دستم. نمیدونم، رفته قایم شده یه گوشه، مثل که قایم شده این دنیا رو هم ول کرده، هر کی کار خودش رو انجام میده. جوابتون نشونده. بله. بله دیگه، اون سرشت انسانه. شناسایی حق تعالی نوشته شده در سرشت انسانه، یعنی اگر پرده ها کنار بره انسان خدا رو مشاهده می‌کنه. این پرده ها زمانی کنار میره که همه شواغل از جلوی چشم آدم پاک بشه، اون حالتش میگن انقطاع. منتها این انقطاع گاهی به زور اتفاق میفته، مثل آدمی که تو دریا داره غرق میشه. یه وقتی هم هست که به اختیار اتفاق میفته. اونی که ممدوحه انقطاع اختیاریه، نه انقطاع اضطراری. اینه که امام حسین علیه السلام از خداوند انقطاع درخواست میکنه، یه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، و تازه انقطاع هم نمیخواد، کمال انقطاع میخواد. گفتن اونایی که اهل این حرفا، من نمیدونم، گفتن کمال انقطاع انقطاعیه که انسان از انقطاع خودش هم غافله. در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. منتها اینا راهش فقط تنها با وادی محبت امکان پذیره، اصلا با این حالتایی که ما داریم و اینا همش افسانه است. تا عشق نیاد دادم کارش درست نمیشه. بله، عالم زر اصلا سرشت انسانه، ایشون اعتقادش اینه، ولی نظرات دیگه هم هست، علما راجع به این موضوع نظرات مختلفی دارن. 6 تا نظریه نقد شده در کتاب این تفسیر موضوعی فطرت در قرآن، جلد چندشه نمیدونم، فطرت در قرآن هاله، تفسیر موضوعی آیت الله جوادی. ایشون اونجا هر 6 قول رو نقد کرده، 6 تا قول در این زمینه هست که هر کدوم یه اشکالاتی بهش وارده. نظر علامه اینه که همین الان هم خداوند داره میگه الست و رب بکن، انسان هم داره میگه قالو بله. ببخشید تنازع کلام شما بفهم شما بفهم. خب بله، یه لن ترانی، این امکان رؤیت اینجا نیست، رؤیت ظرفیت میخواد، رؤیت شرطش فناست، فقط خداوند میتونه خودش رو رؤیت کنه، هیچ چشمی نمیتونه حق تعالی رو ببینه، تنها چشمی که میتونه اونو مشاهده کنه چشم خودشه. منتها انسان این قابلیت رو داره که چشم خدا بشه، این قابلیت زمانی برای انسان رخ میده که از خودش فانی بشه. پس خر موسی صعقا، اگر صعقه زد اون وقت موسی دیگه در کار نبود، میتونه رؤیت. پس رؤیت لازمش صعقه. صعقه چیه؟ صعقه مرگ دیگه. تا موسی هست خدا نیست، وقتی موسی نبود خدا هست، تا من بودی منت نمیدانستی، یا من بودی منت نمیدانستی، با من بودی منت نمیدانستی، تا من بودی منت نمیدانستی، رفتم میگه تا من هستم من نمیدونستم تویی، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستی. میگه تا من هستم همینه، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی. اینا همه به یه چیز دارن اشاره میکنن، اینا کسایی هم که این وادی رو طی کردن. ما فقط شعر میخونیم، ما یه اتفاق کوچیک تو زندگیمون بیفته 6 تا ملت میزنیم. اینا ما که میگم، من منظورم خودم امثال خودم، ولی اینا رسیدن، این کسایی که این حرفا رو زدن، همشون هم یه چیز گفتن به تعابیر مختلف. یکی میگه غبار راه توی، حافظ از میان برخیز، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار راه بنشان تا نظر توانی کرد. میگه غبار راه توی، خودت غبار راهی، تا غبار داری که آدم نمیبینه، که با غبار نمیشه چیز رو دید، باید این غبار بره تا آدم ببینه، ولی کوه مرئیه، چشمم سالمه، غبار توی کاره. این تعابیر که اینجاست، اینا همه ناظر به یه حقیقته که انشالله ما بتونیم از اون حقیقت بهره مند بشیم. نشدیم هم دیگه، حالا بعد مرگ دیگه بالاخره به لطف خدا انشالله. ای گوهر ایمانو ببریم، این چیزایی که داریم ازش حرف میزنیم انشالله اون بعد ازش بهره میبریم. ما تقریبا دیگه ناامید شدیم از این مرحله. عمرمون داره تموم میشه، قبلا امید داشتیم از اولیاء خدا باشیم، فکر کردیم مثلا فلان کتابو میخونیم ولی خدا میشیم، اونو خوندیم نشدیم، بگونیم اون یکی رو دیگه بخونیم حتما دیگه میشیم، اونم خوندیم نشدیم دیگه، هرچی لازم بود بخونیم خوندیم ولی نشدیم. حالا برگشتیم دنده عقب، داریم الان ادبیات میخونیم، دیدیم هیچ چیزی که به آدم به جایی نمیرسونه. خب پیغمبر باشه، تا پیغمبره نمیتونه ببینه تا پیغمبره نمیتونه ببینه. پیغمبر خودش یه حیثیته، هیچی نباید باشه، هیچ. میگن آشقا بزرگ ساوجی گاهی سر درس سکوت میکرد، گفت هیچ، هیچ کس هم نمیفهمید چی میگه، هیچ. هم داشت فقه درس میداد، یه دفعه سکوت میکرد، گفت هیچ. این کسی بود که میگفتن آقای بروجردی از تو کوچش رد شده. معلوم آقا رضای دربندی که شاگرد ایشون بود معتقد بود که این آقا اعلم من فی الارضه، اعلم من فی الارض، آشقا بزرگ ساوجی، از بزرگان تهران بوده. این آقا میگفت سکوت میکرد، میگفت هیچ. آقای دربندی میگفت ما نمیفهمیدیم چی میگه، بعد که آقای بروجردی از دنیا رفت فهمیدیم هیچ یعنی چی. هیچ، این عالم همه هیچه دیگه. این همه خدمات و این همه مرجع تقلید 180 میلیون شیعه رو ما فهمیدیم هیچ یعنی چی. این مرجعیت که همه عاشقشن ما فهمیدیم بعد از ایشون هیچ یعنی چی. انشاءالله رؤیت قابل امکان داره، رؤیت امکان داره، چه در این دنیا چه در اون دنیا. منتها راه داره، راهش فناست، راهش توحیده. تا انسان موحد نشه نمیتونه خدا رو مشاهده کنه. همین سوال شما رو از امام صادق پرسیدن، ابوبصیر از امام صادق پرسید هل یراه المؤمنون قبل یوم القیامه؟ حضرت فرمود بله. آیا خدا رو میشه قبل از قیامت رؤیت کرد؟ گفت بله میشه رؤیت کرد. بعد حالا چی بوده این گفتگو؟ حضرت در ابوبصیر تصرف میکنه هرچی که بوده، میگه آیا الان تو نمیبینی؟ الیسه تراه فی وقت که هازا، تو نمیبینی؟ ابوبصیر گفت اجازه میدی اینو نقد کنم؟ حضرت فرمود نه. نقل عمومی نکرد، گفت اجازه میدی؟ حضرت فرمود نه. ابوبصیر از صاحبان سر، از روایت بلند ازش نداشت. حالا اینا مهم نیست، ما یه قرآن کریم داریم، یه آیاتی هم در این قرآن هست، ما باید بگردیم این آیات رو بیابیم. ولی مثلا میخوایم خدا رو رؤیت کنیم که چی بشه؟ ولی مثلا ما میخوایم امام زمان رو رؤیت کنیم، خب که چی؟ حالا من امام زمان چی کار داری؟ مثلا حالا من ادعای امام زمان نکردم، مثلا من امام زمان چی کار داری؟ من امام زمان آخه مثلا قرم و صدقهش بریم، خب بریم، چی کار داریم من امام زمان؟ خب درد دادت با من درد دادت کنیم، من بیرون وای مسافرسی درد دادت کنیم. امام زمان مطیع امر خداست، از امر خدا که تخطی نمی کنه. خب همین را بگین دیگه، اونم که گوش نمیده که، اون کار خودشه. جوابشو داده. بله بسیاری از خوابهایی که انسان خودش میسازه، بعضی از خوابها هم رویاهای صادق است که انسان واقعا با عالم خارج ارتباط برقرار میکنه. در نتیجه اگر انسان خوابی دید که اون خواب محتوی یک دستورالعملی بود، حالا اگه یه خوابی دید مثلا امام زمان دید، خب نوشه جونش، حالا بحث نداریم تا اینجا که، اما اگر اون خواب محتوی یک دستورالعملی بود، اون دستورالعمل رو باید با عقل و با میزان عقل و شرع بسنجه، اگه خلاف عقل و شرع نبود بهش عمل کن. آقای کشتگر که خیلی به این جلسه حق داره، ایشون خیلی سال پیش ما مسجد از زهرای جلسه داشتیم، جلسه تفسیر داشتیم، در عالم خواب حاج آقا امجد دیده بود، حاج آقا بهش گفته بود این جلسه رحیمی نرو. بعد من میگم من هم چی خوابیدم؟ گفتم حاج آقا الان خودش در قید حیاته، برو از خودش سوال کن. بعدش اون رفت از حاج آقا سوال کرده بود، گفتم من این خواب دیدم، حاج آقا گفتم این خواب شیطانیه، برو. خوبه شما هستید، الان تعطیل می‌کردیم. من روز زود تموم کردم، هیچ کم سوال نداره. نه اصلا تا اون شما رو قبول نکنه شما انابه نمیتونی بکنی. این تعبیره، این با خدا مناجات کردنه، یه جوری عشق بازی کردنه. و الا در عالم واقع تا اون به شما رو نکنه شما به اون رو نمیکنی. یه جمله داره میگه این همین الله تو لبیک ماست. این اللهی که تو داری میگی ما قبلش لبیک گفتیم. من اوتیت دعا اوتیت اجابه، کسی که بهش دعا بدن بهش اجابت دادن. آقای بهادینی میگفت من اوتیت اجابه اوتیت دعا، یعنی اول اجابت میکنم بعد بهش حال دعا میدن. خیلی این حرف قشنگیه. روایت امام اینه، میگه من اوتیت دعا اوتیت اجابه، هر کی بهش دعا بدن اجابت هم دادن. ایشون گفته بود من اوتیت اجابه اوتیت دعا، یعنی کسی که بهش حال دعا میدن قبلا بهش اجابت دادن، اول اجابت میکنن بعد حال دعا میدن. اینطوریه. انابه لازمش پذیرشه. تو این نحوه گفتگو و یک جور عشق بازی کردن با خداست. مثلا میگه من از در خانه رد نکنی، مثلا من خدا کسی از در خانه رد میکنه، مفهوم این جمله اینه که خب بله یه عده ممنوع رد میشن ولی خدا کسی رو رد نمیکنه. که این یه جور گفتگو با خدا بود. عرض شد که مقام خطابه، اینطوری نمیدونم چه لغتی برش به کار ببرم. یکم بلندتر بفهمم، یکم بلندتر ببخشید. سوال سخت است. بله بفهم.
در مصنبی مولانا یکی خیلی خیلی خدا خدا میکرد عبادت میکرد، شیطان کابش بیرد که بیدید اینا این خوده این همه در فکر میدید جواب نمیده برد. بعد دیگه بزرد شیطان هم در اون مدیشی بیری برد از افتر سوال شده بکنید سرد دیگه لحکنش نمیدید سرد بارد تو خاله راست اینه از برای تواب بشن یا سرم در مولی کرد
همون در
پیچ گفت
من دارم فکر میکنم اون سوال سخته رو جواب بدم. بله سوال سخت. ببینید سوالشون یه سوال سخته که خیلی جاها هم این سوال مصداقای دیگه هم غیر از این که ایشون میپرسه داره. مثلا ما توی کلمات توحیدی قرآن داریم که قل بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما اصابت نمی کنه مگه آنچه خدا نوشته. پس خداوند یه طراحی کرده و این عالم رو طراحی کرده و حوادث عالم رو طراحی کرده، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. حالا سوال اینجاست که تو این طراحی خدا جایگاه تلاش ما چیه؟ درسته؟ سوال همینه دیگه، ولی من بهتر سوال مطرح کردم. جایگاه تلاش ما تو این طراحی چیه؟ حالا این که عرض کردم این سوال مصداقای زیادی داره، مثلا یه مصداقش میاد تو بحث دعا. خب خدا این عالم رو طراحی کرده دیگه، آنچه هم که قراره به ما برسه نوشته. خب اونو تو اینجا تأثیر دعا چیه؟ دعا چه تأثیری در این طراحی خدا داره؟ یا مثلا در باب رزق، بالاخره خدا طراحی کرده دیگه، رزق رو طراحی کرده و ما چه ضعیف الهیله باشیم چه کثیر الهیله باشیم، چه زور بزنیم چه نزنیم، رزق به دست ما میرسه. اینجا جایگاه تلاش ما چیه؟ درسته؟ خیلی مصداقای دیگه پیدا میکنه. اگر این سوال به درستی جواب داده نشه، نتیجهش این میشه که انسان دعا نمیکنه، برای رزق و روزی تلاش نمیکنه، کلن اصلا تلاش نمیکنه، کلن تعطیل میکنه کارو. هر روزش میشه جمعه. جواب این سوال اینه که یک کمی دقت بفرمایید، خیلی سوال خیلی سختی، جوابش هم خیلی سخت. من خیلی این سوال جواب دادم تا حالا، ولی چون سخته انگار جوابا یاد آدم میره، ولی اون صلابت سوال تو دل آدم میمونه. الان همینشون که سوال کرد 50 بار تا حالا اینو من بهش جواب دادم، فکر کنم با کم و زیادش. ببینین، ما یه چیزی داریم به نام علم مطلق. خدا چلو کمکم کنه من بتونم اینو جواب بدم. چرا یه معلم امتحان میگیره؟ برای اینکه میزان تلاش دانش آموزشو متوجه بشه. درسته؟ اون نمره‌ای هم که میده، اون نمره بر چه اساسیه؟ بر اساس میزان تلاش دانش آموزش. یعنی مثلا اگه به یکی میده 15، اون 3/4 مطلب رو فهمیده، 1/4 نفهمیده، شده 15. اگه یکی شده 10، 50% رو فهمیده، 50% رو نفهمیده. حالا چرا معلم امتحان میگیره؟ چون معلم علمش ناقصه. با امتحان گرفتن میخواد به چی برسه؟ چی میخواد پیدا کنه از این امتحان؟ آگاهی میخواد پیدا کنه از وضعیت دانش آموزش دیگه. درسته؟ امتحان چی کار میکنه؟ آگاهی میده از وضعیت این دانش آموز. خب حالا اگه این معلم قبل از امتحان آگاهی داشت چی؟ لازم امتحان بگیره؟ نه، لازم نیست امتحان بگیره. حالا تو سیستمای آموزشی اینا رو ولش کنید که باید حتما یه نمره ثبت کنه، ولی در سیستمای آموزشی قدیم اگر امتحان میگرفتم، یه نفر میرفت پای درس یه استاد، سالهای سال با اون استاد زندگی میکرد، حشر و نشر میکرد، درس میخوند با هم بودن، اون استاد میفهمید این چقدر میفهمه، لازم نبود ازش پرسشی بکنه، پس اون استاد احتیاج به امتحان نداشت. حالا اگر که شما حالا یه پاداشی در نظر گرفتید، برای اینکه این پاداشو بدید به اون دانش باید امتحان بگیرید. بگید یه امتحان میگیریم، هر کی تو این امتحان بهترین نمره را آورد فلان پاداشو بهش میدیم. اون پاداشو به کی میخواییم بدیم؟ به کسی که اون درجه علمی رو احراز کرده. ولی چون شما علمتون ناقصه، باید امتحان بگیرید تا نقص علمتون برطرف بشه، بتونید پاداشو به جای خودش بدید. حالا من از شما یه سوال میکنم، علم خدا چقدره؟ پس هیچ حجابی برای علم خدا نیست، نه حجاب زمان هست نه حجاب مکان. تمام ماها که اینجا نشستیم، یکی از بزرگترین حجابها برای ما زمانه. چه این که من و شما میدونیم قوم نوح سرنوشتشون چی شد یا نمیدونیم؟ میدونیم. چرا؟ چون ما پس از زمان اونها هستیم، پس حجاب زمان گذشته رو نمیگیره، اما حجاب زمان آینده رو میگیره. ما نمیدونیم آینده چی میشه، لذا در تعاملاتمون اگر به حساب آینده نیامده به کسی پاداش بدیم ما رو توبیخ میکنن. به حساب عمل نکرده اگه به کسی پاداش بدیم ما رو توبیخ میکنن، چون علممون ناقصه، میگه به چه حسابی شما این کارو کردید. اما خداوند چون علمش مطلقه احتیاج نداره که انسانها قطعات زمانی زندگیشون رو طی بکنن تا بفهمه که همگان چه کارن. لذا او قبل از خلقت تمامی مخلوقات هم ظرفیت ها رو میشناسه، هم پایان کار رو میدونه، هیچ احتیاج به امتحان و ابتلا نداره، هیچ احتیاج به این نداره که زمان طی بشه. اون قبل از خلقت تمام عالم میدونه که مسئولیت کربلا رو فقط یه امام حسین میتونه رو دوشش هم کنه. اگه من میتونستم من امام حسین بودم، نه حسین رحیمی. در نتیجه بر حسب آنچه که من میکنم او طراحی کرده، بر حسب آنچه که من قراره بکنم. من میخوام یه چیزی بگم که مشکل جبر برطرف، جبری در کار نیست، هیچ جبری در کار نیست، من و شما انتخاب میکنم. حالا توی این پازلی که الان این مقدمه که چیدیم، یه پازل هم قبلش گفتیم که سوال اون سوال سخت است، بالاخره دعا بکنم یا نکنم، کار بکنم یا نکنم، عمر دست خداست دیگه، پس من از آن نه بهداشت رو رعایت کنم، این حکم ظاهری، نه صدقه بدم، این حکم باطنی، نه صله رحم کنم، این حکم باطنی. بله عمر دست خداست، اما همون خدایی که عمر دستشه این عالم رو جوری طراحی کرده که اگه ما بهداشت رو رعایت نکنیم عمرمون کوتاه میشه. این همه علم ثابت کرده دیگه. اونی که علم ثابت نکرده اینه که صدقه بدیم عمرمون طولانی میشه، صله رحم بکنیم عمرمون طولانی میشه. حالا عمر مگه دست خدا نیست؟ چرا دست خداست، ولی اون خدا این عالم رو اینطوری طراحی کرده. حالا این خدا وقتی قبل از حرکت ازش سوال میکنم که آیا تو میدانی یا نمیدانی، میگه بله من میدانم. حالا من چی؟ من میدانم یا نمیدانم؟ من چی میدونم؟ من میدانم که صله رحم عمر رو طولانی میکنه، من میدانم که صدقه عمر رو طولانی میکنه، من میدانم که رعایت بهداشت عمر رو طولانی میکنه، من میدانم که ورزش کردن عمر رو طولانی میکنه. حالا من چیکار باید بکنم؟ من باید همه اینا رو رعایت کنم. اما اگه از اون که علم مطلق داره بگه آی میکنه یا نمیکنه، میگه من میدانم که نمیکنه، اینجا میکنه، اونجا نمیکنه، اون یکی جا نمیکنه، اون یکی جا نمیکنه، پایان عمرش 70 ساله، لذا از چشم خدا نگاه کنید من 70 سالمه. از چشم خودتون نگاه کنید باید بهداشت رو رعایت کنید، از چشم خدا نگاه کنید میفهمید که من چه بدوم چه ندوم روزیم ثابته، از چشم خودتون نگاه کنید باید برای روزی تلاش کنید. شما وظیفتون اینه که از چشم خودتون نگاه کنید، هر وقت چشم خدایی پیدا کردین از چشم خدا نگاه کنید. چشم خدایی تکلیف آور نیست، نگاه کردن از چشم خدایی تکلیف آور نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه شما الان از چشم خدا نگاه کنید، امام حسین از چشم خدا وقتی نگاه میکنه میدونه که در کربلا کشته میشه، اما این براش تکلیف نمیاره، تکلیفش اینه که باید تمام شرایط رعایت بکنه برای اینکه کشته نشه تو کربلا. لذا امام حسین تمام شرایط برای عدم درگیری رعایت کرده، امام حسین نرفته درگیر بشه. اینا که میگم بی خود میگم، قیام امام حسین، امام حسین قیام نکرده، امام حسین اصلا اصولا قیام نکرده. امام حسین بله اگه شما امضا نکردن ظلم اسمش رو بذارین قیام، بله این کارو کرده، حاضر نبود ظلم رو امضا کنه به هیچ قیمتی چون وظیفه‌ش این بود، این کارو کرده بله، تا پای کشته شدن هم رفته، ولی نرفته کشته بشه. مگه خودتون نشنیدید، نخوندید، نگفتید که تو لحظات آخر میگفت که آقا منو رها کنید، من اصلا میرم یه جایی که نه شما منو ببینید نه من شما رو؟ این یعنی چی؟ امام حسین تا لحظه آخر برای جنگ اقدام نکرده، اونا جنگیدن، امام حسین نجنگید. در اون روزهای آخر تو اون گفتگوی حضرت با حور، به حور میگه من هر چی میگه اون حور یه چیزی میگه، میگه بذار من برگردم، میگه نه، میگه برم، میگه نه، میگه برم یه جایی که نه شما منو ببینید من شما رو، میگه نه. بعد حضرت میگه سکلت که امو، یه همه راه رو بری من بستی، میگه من تنها وظیفه دارم شما رو همینجا نگه دارم. برای چی بعد اینجا نگهش داره؟ چون قرار لشکر بده اینا اینجا کشته بشن. خب الان امام حسین چاره ای نداره که. رفتم تو کربلا، از من کجا به کربلا خورد آخر ماجرا. موضوع سخن اینه که نگاه از چشم خدا تکلیف آور نیست. این همونه که مرحوم علامه طباطبایی یه مقاله براش نوشته که علم مطلق تکلیف آور نیست. یه اشکال میکنن، یه اشکالایی تو فضای مجازی که میدونست یا نمیدونست، اگه میدونست برای چی رفت؟ خب آخه برو یه کمی تاریخ بخون. هر کاری میکرد کشته میشد. رفت فرار کرد مکه، تو مدینه قرار بود بکشنش، فرار کرد مکه، تو مکه تیم ترور فرستادن تو مکه ترورش کنن، از مکه فرار کرد رفته تو بیابون، دیگه کجا بره؟ خب بعدم اونم نامه نوشتن بعد بره دیگه تکلیفشه، بعدم گفتن عهد شکنی کردن برگشت. علم مطلق این. حالا ما چه باید بکنیم؟ ما یه وظایفی داریم باید انجام بدیم. حالا آخرین نکته، چرا این حرفا رو به ما میزنن؟ چرا میگه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا؟ ثمرش برای ما چیه؟ این که امیرالمومنین میگه این است و جز این نیست که اگر آسمانو به زمین بدوزی، زمینو به آسمان بدوزی، شب و روز بدویی و همه کلک های عالمو بلد باشی، از آنچه که در کتاب حکیم نوشته شده بیشتر روزی به دستت نمیرسه، و اگر ضعیف الحیله باشی و ناتوان باشی کمتر از اون چیزی که در رزق حکیم نوشته شده به دستت نمیرسه. اینا رو برای چی گفتن؟ اینا رو برای این نگفتن که ما تلاش نکنیم، اینا رو برای این گفتن که ما به تلاش دل نمندیم. تلاش کردن غالبا وظیفه است، نه همیشه. مگه همیشه تلاش کردن وظیفه است؟ اگه یه ظالمی اومد تلاش منو منحصر کرد در ظلم، تلاش باید بکنم؟ گفت یا ناحق رو امضا کن یا روزی تو قطع میکنی، من باید برم ناحق رو امضا کنم؟ اجازه ندارم این کار بکنم که. از اینجا وظیفه هم تلاش کردن نیست، اینجا وظیفه هم اینه که بشینم تو خونم. سالهای سال پیش یه بزرگواری به ما میگفت بهترین کار کار فرهنگیه، تا وقتی جامعه ازتون خواست کار فرهنگی کنید. موقع ما توی یه حوزه حجره داشتیم، گفت اگه نخواست پاتو بزن به دیوار حجره بابا طاهر بخون. پاتو بزن به دیوار حجره بابا طاهر بخون. خب واقعا کار فرهنگی نخواستم، کار فرهنگی میکنی روزی هم میرسه. حالا اومدیم جامعه یه جوری شد کار فرهنگی نتونستی بکنی، یا اینکه کار فرهنگی متوقف شد بر اینکه باید پای ظلم رو امضا بکنی تا بهت اجازه بده کار فرهنگی بکنی. کار دیگه هم که بلد نیستم که. خب اینجا وظیفه کار کردن نیستش که، ولی نوعا وظیفه کار. پس وظیفه دعاست، ولی نه اعتماد به دعا. وظیفه اعتماد به خداست. وظیفه زیارت رفتنه، ولی نه اعتماد کردن به زیارت رفتن. اون اعتماد به زیارت برای انسان عجب میاره، اعتماد به دعا برای انسان توقع میاره. به خدا میگه خدا این همه دعا کردم. این مثل اینه که بگه آقا 1000 تا 0 رو جمع کردم، حالا یه تو من نمیخوای بهم بدی؟ بله. بگه یه عمره هر دفعه اومدم خونتون یه دونه هیچی برات آوردم، حالا این همه هیچی ها 2000 تا هیچی برات آوردم، نمیخوای یه چیزی به من بدی در پاداش؟ 2000 تا هیچی، 2000 ضرب در هیچ میشه هیچ. پس دعا، دعایی که ما میکنیم اینه، ولی وظیفه دعاست. چرا؟ چون ما رو اینجوری طراحی کرده ما باید دعا کنیم. این پاسخ این سوال سخته، نمیدونم حالا اصلا پاسخ خوبی بود جا افتادن. خواهش میکنم این پاسخ رو ضبط کنید، یه 40 بار گوش بدید. خودم الان باید رو گوش بدم. این سوال خیلی سوال شایع و سختیه، خیلی مهم هم هست، اینکه جا نیفته آدم همه چیز براش مشکل میشه. دو تا نگاه هست، دو تا دریچه هست. یکی از نگاه الهی. از نگاه الهی خدا لازم نداره این عالمو طراحی کنه تا میگه چرا به پیغمبر داده، اگه اونو به منم داده بود منم همون کارو میکردم. این هر اصلا این حرف نمیدونه چی داره میگه، متوجه نیست چی داره میگه. پرده بره کنار، پرده کنار نرفته، من حاضر نیستم جای امام حسین باشم. شما حاضرین؟ خدا وکیلی حاضرین جای حضرت زینب باشین؟ نمیشه، اصلا شدنی نیست. ما یه مصیبت خیلی 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 کوچیک که یه قطره از اقیانوس مصیبت های اوناست بهمون میرسه ما تعامل نداریم. و اصلا اون مصیبت ها، اولا مصیبت های کربلا برای ما در حجابه. اگر الان پرده از روی کربلا بردارن همه انسان ها غالب توهی میکنن. مصیبت های کربلا در حجابه، چون ما تعامل نداریم. خدا لطف کرده اجازه نمیده ما بفهمیم. خب خدا لطف کرده اجازه نمیده ما ما نمیفهمیم جایگاه رسول الله چه جایگاهیه. ببین حاضر نیستیم. مثلا اینکه مثلا الان من 3 میلیون تومان حقوقمه، بعد مثلا یه کسی 10 میلیون حقوقشه. خب من فقط به اون 10 میلیونه نگاه میکنم، میگم کاش من جای اون بودم. دیگه نمیدونم جای اون باشه چه کتکایی باید بخورم، چقدر باید کتک بخورم جای اون باشم. خب شما الان مثلا یه حقوق 10 میلیونی میخوام، این آرماتور بندا، همین الان یه کسی بلده بیاد من معرفش کنم آرماتور ببنده، ما 10 میلیون بهش حقوق بدم، ما میتونیم آرماتور ببندیم؟ ما دو تا جعبه بلند کردیم همه دو جای بدنمون زده بیرون، زانون و گردن و کمرمون. اون از صبح تا شب این آهنای سنگین بعد از صبح زود تو گرما و سرما کار سنگین میکنه. ما نمیدونیم که الان جایگاه پیغمبر چیه. بعد ولی خودش وقتی خبر میده میگه ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ کس به اندازه من آزار ندیده. این اصلا اشاره به آزارهای ظاهری نیست. پیغمبر ما یه اره کردن، زکریا رو از وسط اره کردن، زکریا رو از وسط اره کردن. در بنی اسرائیل حوادث عجیب زیاد اتفاق افتاده. بعضی از انبیا رو 70 بار خدا زنده کرده، هر 70 بار کشتنشون. زنده زنده دفع کردن، سر بریدن، آتیش زدن. پیغمبر که این کارا رو نکردن. چرا میگه ما اوزی نبی مثل ما اوزی؟ من از شما سوال میکنم، آزار جسمی سخت تره یا آزار روحی؟ به اتفاق آزار روحی سخت تره. و هر چقدر انسان لطافتش بیشتر باشه آزارش سخت تره. یه انسانی در اوج لطافت، الان شما ببینید بچه‌تون داره میره میفته توی ظرف اسید، چیکار میکنید؟ چه حالی داری؟ بعدم هر چی بهش میگین گوش نمیده. چه حالی داری؟ خب اون داره میبینه مردم دارن میافتن تو جهنمی که خالدین فیا ابدا، پیغمبر نسبت همه مثل مادر، مهربانیش نسبت به فرزند قطره ای از اقیانوس رحمت رسول خداست. رسول خدا رحمتون للعالمینه. داره میبینه این ابو جهل و ابو لهب و اینا دارن همه خودشونو هلاک میکنن. خب این پیغمبر داره آزار میبینه. اینه که پرده برداری اگر بشه، خداوند لازم نداره این عالم بنا بشه. خداوند ظرفیت ها رو میشناسه، میدونه رسول خدا اینه، منم اینم. اگه این عالم بسم الله از روز اول همه با هم یه جا به دنیا بیان، یزید یزید، منم منم، اینه. چند خیلی رفتیم جلو، ببخشید.